أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شد مجدد نظر صاحب کفایه رو تکرار بکنیم پیرامون اینکه انقلاب نسبت به وجود نمی آید. وقتی سه تا دلیل داریم می فرمان یکیش اگه عام باشه، عام رو باید به هر دو تا خاص تخصیص بزنیم. تخصیص زدن ولو به اولی تخصیص میزنیم، ما فرض میکنیم که عام تخصیص نخورده و دوباره به خاص بعدی تخصیص میزنیم که در نتیجه تفاوتی نمی کنه در نظر صاحب کفایه که اول عام رو با دلیل دوم تخصیص بزنیم یا اول با دلیل سوم تخصیص بزنیم، چون نسبت باقیه و ما ملاحظه میکنیم عام رو قبل از تخصیص. رو این جهت اگر بیشتر از سه تا دلیلم بود، پنج تا یا عام چهار تا خاصه، فرق نمی کنه، میخواد اول عام رو تخصیص بزنید به خاص دومی، به چهارمی، به پنجمی، تفاوتی نمی کنه، چون این عام به عموم خودش باقیه نسبت به خاص بعدی که میخواید تخصیص بزنید. اینه که میگن نسبت هیچ تغییری نمی کنه. حتی اگر این خاصا بعضش مقدمه بر بعضی دیگه باشه، یعنی میدونیم یه خاصش مال امیرالمومنین علیه السلام گفتن، یکشو امام پنجم گفتن، یکشو امام ششم گفتن، ولو خاصا یک کدوم مقدمه، فعلا دست مجتهد بازه. عام رو با کل واحد از خصوصات ملاحظه میکنه. یا اینکه بگن اگر یه خاصی قطعیه، یکیش قطعی نیست. این هم همینطور میگن فرق نمیکنه. عام میخوای اول به قطعیه تخصیص بزنی یا اول به ظنیه تخصیص بزنی؟ بالاخره ظنم حجته. ایناش تفاوتی نمیکنه. آنچه مهم است اینه که وقتی عام رو تخصیص میزنی به پنجتا، به شیشتا، باید به محظور برخورد نکنی. محظور رو ما گفتیم دو تا چیزه، یکی این که تخصیص اکثر پیش بیاد، در این صورت این یه نوع محظوره، یکی هم این که باقی مانده تحت عام کمتر از اقل جمع باشه. اقل جمع سه تاست دیگه، کمترش میشه دوتا. اگه بنا بشه عام رو مرتب تخصیص بذاریم تا برسه به این که کم کم دو تا دونه اصلا باقی مونده تحت عام، اینو نه. اینجا رو جناب صاحب کفایه میگن دیگه این کار رو نکن. خب حالا اگه به محظور رسیدیم چیکار بکنیم؟ اینا دیگه فایده یه عملی نداره، دو تو فقه ما هم چیزی نداریم، اما از نظر فکر خیلی تقویت دهنده فکر انسان. می فرمایند که اگر رسیدیم به محظور و می بینیم اگر عامو با پنج تا خاص تخصیص بزنیم، یا محضور تخصیص اکثر یا اقل جمع پیش میاد، کمتر از اقل جمع. اگه اینه چکار بکنیم؟ میگن بین عام و اون خاصا تباین به وجود می آید. یعنی دیگه تخصیص نزن، وقتی تباین شد میدونید مراجع میکنیم به مرجحات. یعنی باید یه دلیل رو بگیم حق است، یه دلیل رو بگیم مثلا باطله، بذاریم کنار. اینجا میدونیم اگه 5 تا تخصیص بزنیم به محظور میخوریم، خب تخصیص نمیزنیم. ائمه که اینطوری تخصیص نزدن که برن جلو ولو مستحجن باشه. معلومه یکی از اینا کذبه. پس از تخصیص و عام میان بیرون و میگیم تباین. وقتی تباین شد باز بحث بعدی میگیم. در تباین مرجحات اگر وجود داشت به مرجح عمل میکنه، که مرجح خودش گاهی میشه مثلا خود به مشتهر اولین مرجحه. اگه این خود به مشتهر طرف عام بود، عام ما میگیریم، خاصه رو رها میکنیم. اگر طرف خاص بود مشهور، اونا میگیریم، عام ما میگیم کذبه، میذاریم کنار. و اما اگه هیچ مرجحی نبود، امام چی گفتن تو تباین؟ اول چند تا مرجح گفتن، راویه میگفت این مرجحات نیست، آخر دست گفتن زن فتخیر، خب مخیری. تو ما نهنفی هم فرض کنید نه عام و نه اون 5 تا خاص هیچ مرجحی نداشت، نوبت به تخییر میرسه. وقتی نوبت به تخییر رسید، اینجا جناب مستشهد یا مخیر است دیگه، یا عام را انتخاب میکند یا خاصا. این هم صاحب کفایه خوب توضیح میدن. میفرماد اگر عام رو انتخاب کردی، که انتخاب در دو صورت شد، یا ترجیح داره که خود به مشهر است و ما وافق الکتاب است و ما خالف العامه، یا با مرجح عام رو عمل کردی جلو انداختی، و یا رسیدی به اون آخر کار که تخییره و تو تخییر میگی من عام رو میخوام جلو بندازم. میگن اگر عام رو انتخاب کردی لا مجال لل عذر میخوام، میگن تباین بین عام است و مجموع خصوصات. خب یعنی اگه همه 5 تا بود بله تباین بود، اما 4 تاش که تباین که نیست که. نتیجه اینه که شما با مجموعش بله بگو من عام رو ترجیح میدم، اما نه اینکه هر 5 تا رو بذاری کنار، 4 تاشو میتونی تخصیص بزنی، 4 تاش که اشکال نداره. فرض اینه که عام اگه عمل بکنی 4 تاش محظور پیش نمیاد، میفرمان تخصیص بزن به 4. اما دیگه صاحب کفایه بیان نمی کنن این 4 تا رو چون ما انتخاب بکنیم. یه همون ایراد شیخ اعظم است که گفتن اگه از این 5 تا یکی خواست بذاری کنار 4 تا رو عمل کنی، خب سوال میکنن به چه دلیل، چرا این 4 تا رو انتخاب کردی، ترجیح دادی، شما هم دلیل نداری، میشه ترجیح بلا مرجح. اینو دیگه صاحب کفایه اینجا توضیح نمیدن، هم تو رها میکنن، میگن اگه عام رو عمل کردی خاصا هم عمل بکن، نه همش، چون همش به محضور برخورد میکنی، بعضش که محضور نداده عمل کن، یعنی تخصیص بذار. و اما اگر جانب خاص رو عمل کردی، یعنی تو انتخابت یا تو ترجیحت فرق نمی کنه، تو ترجیح یعنی مرجح بود با خصوصات مشهور، و تو انتخاب یعنی مرجح نبود یا طرف خاص عمل کردی، نتیجه اینه که وقتی این پنج تا خاص عمل میکنی لا مجال للعمل بالعام، عام رو کلن باید کنار بگذاری چون عام یه دونه بیشتر نیست، اینجا باید عام رو بگذاری کنار. این تفاوت فتوای آخونده که اگه عام عمل بکنی خاص دارن میگن بعضشو عمل کن، با اینکه تباینسا و خیلی جالبه ایرادی که با آخون هست یکیش همینه که ما وقتی عمل به عام میکنیم ما فرض نیست این عام موافق کتابه، او خصوصات مخالف کتابه. وقت بازم میگید که بعضی خصوصات عمل کنیم، امام دارن میگن اون که مخالف کتابه سا لم نقله، ما نگفتیم. آخون میگن ولو امام نگفتن بازم تخصیص بزن. اینو حل کنید و این ما حالا سه تا اشکال میخوایم بگیریم، این یکیشه که چطور صاحب کفایه اون طرف عمل به عام رو کم میکنن میگن خواست سرم عمل کن، در حالی که فرض تو بعض جاها اینه سا که خواستا شازست عامه مشهوره، امام گفتن ده شازن ناده، ده یعنی ول کن اونم اون کذبه، یا مخالف کتابه یا موافق آمست گفتن بذار کنار، فعلا رشدفی خلافه. طبق نظر کفایه میگن کنار نگذار، اما عمل کن، خواستم پنج تاش ایراد داره اما سه تاش ایراد نداره، چهار تاش نداره، چهار تاش عمل کن. اما طبق نظر آخون اگه خواست داره عمل کردی اما بذار کنار.
جانبی اینطوری از آخون دفاع بکنیم بگیم که ما یک علم اجمالی داریم که یکی از این خواست هاست که مخالف کتابه، اما نمیدونیم کدوم یکی از ایناست. وقتی یکیشو عمل نکردیم چهار تاش عمل کردیم، علم اجمالیمون منحل میشه، میتونیم با اون چهار تا تخصیص
علم باشه. بله نه خب علم نیست، فرض ما اینه آخون بایدندش بسه تو تباین. تباین یعنی چه؟ علم اجمالی ندارم. ما وقتی علم اجمالی باشه باید احتیاط بکنیم، اما فرض اینه اووردن تو تبایون آمیان به مرجحات عمل کن، یعنی پس علم اجمالی نداری بلکه احتمال میدی کذب عهده ما را. تو تبایون اینه دیگه، یکی میگه نماز واجبه، یکی میگه حرامه، من میگم یکی از اینا کاذبه. کدوم؟ امام سه تا راه یادم دادن، گفتن هر کدوم موافقه کتابش بگی، اون که مخالفش بزی کرد. در ما نهنفی بین عام و پنج تا خاص، طبق نظر آخون میگن اگه طرف عام رو عمل کردی حالا یا با مرجح یا با اختیار عام عمل کردی، خاصا رو نگذار کنار، خاصا رو تو مقداری که به محذور نرسیده عمل کن. ایرادی که به ایشون هست اینه که نمیتونی طبق روایات بحث تعادل و تراجیح ها وقتی میگه یه طرف رو بگید طرف مقابل میگه کذبه، بریش که نه کار به محذوره اینا نداره که بگی پنجمیش محذوره، اما اولیش هم محذوره چون مخالف قرآنه. وقتی مخالف است امام میگه من نگفتم، وقتی شما میگه بزن عمل کن. هر شبت که این اولین ایرادی که به ایشون هست. نکته دوم، ایراد دومی که به ایشون داریم اینه، فرمودن طرف عام رو اگه عمل کردی تخصیص بزن به خصوصات، مثلا تا چهار تا، تا وقت که به محذور نرسیده. سوال ما اینه که این سه چهار تایی که انتخاب میکنین ترجیح بلا مرجحه، ایراد ما اینه از بین این پنج تا چطور میخوای چهار تاشو انتخاب بکنی؟ شیخ انصاری هم همین ایراد داشتن، بودن تعجیب الا مرجعه سا. اینجا هم آخون بدون اینکه این مسئله رو حل کنن رها کردن کتاب رو، اما خب ایراد داره، ترجیح بلا مرجعه هست تو بین عموما. بین خصوصات سه تاشو انتخاب بکنی، هم تو دو تاشو کنار بذاری، حداقل جاش بود، خوب بود. میگفتن قرعه بکش از بین این پنج تا قرعه بکشید، هر کدوم که مثبت اومد تخصیص بذار، هر کدوم منفی اومد نذار. اینم اشکال دومی که به ایشون هست. یعنی ما در واقع میگیم وقتی عمل به عام کردیم، اون پنج خاص از حجیت میفته. وقتی از حجیت افتاد چرا میگید به بعضیش عمل میکنه؟ اصلا حجیت نیست. گفتم دیگه این لم نقل ها امام میگن، یا میگن دعش شازنات، این دستورات ائمه است علیهم السلام. و اما اشکال سوم ما، اشکال سوم ما اینه که در اول بحثشون یه چیزی گفتن، ما به اون اول بحثشون هم یه ایراد داریم. فرمودن یه عامی داریم پنج تا خاص، گفتن ملاحظه نسبت رو نکن، نگو عام به خاص اول تخصیص خورده، بیستشو بیرون کن، بعد ما بقیش که هشتاد تاسو با خاص دوم بسنج، دوره 20 بیرون میکنی میشه 60 تا، 60 تا رو با خاص سوم نگاه. آخون گفتن نه این کارو نکن، برای اینکه نسبت عوض نشه عام رو همیشه رو 100 تا برو جلو. یعنی ولو تخصیص خوردت به دو تا سه تا خاص، اما عام رو با خاص چهارم که میخوای بسنجی دوره عام رو همون 100 تا. اینا میگن عدم انقلاب نسبت، یعنی هنوز اون عامه. خب حرف حرف قشنگیه، اما بعد یه جمله ای داشتن، گفتن ولو کان بعض الخصوصات مقدما. اینو ما نمیتونیم بپذیریم. بعض از خصوصات مقدمه، معناش اینه که در زمان پیغمبر عام بود با یه خاصی، خاص بعدیو امام صادق علیه السلام گفتن، خاص بعدی ها امام رضا علیه السلام گفتن. حالا مستشهد میتونه این کارو بکنه؟ یعنی بگید عامی که زمان پیغمبر گفته شده همینطور به عمش بگذار باقی، ولو زمان پیغمبر تخصیص خورده. خب نمیشه این حرف رو زد، به خاطر اینکه زمان خود پیغمبر مردم اطلاع نداشتن که 100 سال دیگه بناس یه خاص دیگه بیاد. مردم داشتن خاص اول تخصیص به عام می‌زدن. پس عام 100 تا شد 80 تا. مردم به 80 تا عمل می‌کردن، به اون 20 تا به خاص عمل می‌کردن. زمان امام صادق علیه السلام خاص بعدی اومد. این خاصه نسبت به 100 تا یا عام سنجیده میشد یا با 80 تا. آخون میگن با 100 تا. میگیم از کجا میگی 100 تا؟ خود اونا که زمان ائمه بودن میگفتن عامه 20 تا شفته بیرون، 100 سال هم بود عمل میکردن، نه اینکه عمل نکنه، 20 تا شفته بود بیرون. حالا دور زمان امام صادق علیه السلام دور میگن عامه، دورشو 100 تا. باید بگیم عام مخصص که 80 تاست با خاص دوم سنجیده میشه. لذا فرمایش آخونده نمیتونیم بپذیریم که گفتن ولو بعض از خصوصات مقدمه. این تو صورت تقدم نخه حرف عوض میشه، انقلاب نسبت به وجود میآید. من یه استثناء میزنم از این ایرادی که با آخون گرفتی. استثنامون چیه؟ اینه که مگر اینکه امام صادق علیه السلام وقتی میخوان خاص بعدی رو، خاص پنجم رو مثلا وقتی میخوان بگن، عام رو تکرار بکنن، عام رو بگن، کاری ندارن که این عام زمان پیامبر سه بار تخصیص خورده سا، کاری بگنن زمان خودشون تو گفتارشون عام ما میگن، خاص پنجم هم میگن، ما میگیم پنجم. اما واقعا امام داشت شد میگفتن خاص با عام یه دونه خاصه سر. در این صورت میتونی بگید عام به عموم خودش باقیه، چون تو کلام امام تکرار شده عام به عموم خودش باقیه، صد تا خاصم کنارشه. این مورد استثنا میزنیم. حالا استثنا را رها کنید، فرض کنید امام عام را نگفته، عام زمان پیغمبر گفته شده و تا اومده 150 سال بگذره 4 تا تخصیص خورده هر بار. حالا فرض کنید یکی خورد، حالا من یکی بگم، همون زمان پیامبر یه تخصیص خورد، نتیجه چیه؟ مردم چی میفهمن؟ میگن این 100 تا شد، اکمل علما 100 تا بودا، تا گفت لا تو کمل نحوی این 20 تا شد بیرون. مردم وظیفشون چیه؟ به 80 تا علما اکرام میکنن، به 20 تا نحوی ها اکرام نمیکنن. یعنی عام دیگه از حجیت عمومش افتادا. حجیتش تو چیه؟ تو ما ادای خاص. مردم دارن اینطور میرن جلو، اما آیا خبر دارن مردم که 150 سال بعد بناس یه خاص دوم بیان؟ نه خیلی، خبر ندارن. وقتی خبر ندارن چرا آخون میگن ولو این که بعضی خصوصات مقدم است، شما عام رو با دو تا خاص با هم در نظر بگیر؟ نمیتونن دو تاشو با هم ملاحظه کنن، دو تاش با هم نیستن، یکی 150 سال جلوتره، چطوری من با هم نگاه بکنم؟ تکلیف مردم رو 80 تا بود، زمان امام صادق علیه السلام مردم داشتن به 80 تا اکرام میکردن. یه مرتبه امام میگن مثلا شعرارم اکرام نکن، اونا از 80 تا خارج میشه نه 100 تا. قطعا اینجا انقلاب نسبت هست، اینجا انقلاب نسبت به وجود میاد. خب اینم یه بحث عمیقی بود که فایده عملی هم هیچی نداره تو فقه، اما از نظر ذهنی چرا خیلی قوی بود، دقتی که صاحب کفایه کردن، ما هم تا جایی که عقل جزئی ما ناقص ما میفهمید اینا رو سه تا ایراد بود عرض کردیم. بحث آخری که اینجا داریم اینه که گاهی نسبت متحد است، گاهی نسبت متعدده. نسبت متحد است همون بود که شیخ اعظم انصاری گفتن. نسبت متحد است یعنی همینطور عام تخصیص به اول بخوره به دوم بخوره، همینطور رابطه چیه؟ عام و خاص مطلق. مثالش هم گفتیم، اکمل علما یکیش نحویه رو میگه اکرام نکن، یکیش هم میگه مثلا شعرا رو اکرام نکن. نحوی ها با شعرا دو تا بیست هاست، دو تا گروه بیست ها. فرض کنیدم نحوی شاعر نداریم ها، یعنی وصل به همش نکنیدم. در نتیجه اگه من عاممون که صد تا هست 20 تا نحویش رو بیرون کردم، ما ادای عام که 80 تاست با شعرا رابطش هنوز مطلقه، چون شعرا هنو تحت عام هست. اینا میگیم نسبت متحده و صاحب کفایه میگن ولو نسبتا متحده است، عام رو با همه خاصا نگاه کن. یعنی قبل از تخصیص هر نسبتی هست همون نسبت هم تو حفظش کن تا آخرین تخصیص. اینطوری بگیم قشنگتر. طبق نظر مرحوم نراقی یا شیخ اعظم گفتن نه، تا تخصیص اول زدی مقدار عام کم میشه، نسبت ممکنه با خاص بعدی دیگه مطلق نباشه بشه منبعج. حالا بحث ما الان همینه که اگر نسبت متحد نبود و متعدد بود، جناب آخون میفرمان فکذلک لا تنقلب النسبه، نسبت بازم منقلب نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما عام رو با تمام خاصا داریم تنظیم میکنیم، نه با یکی. خب حالا یه مثالی بزنیم، مثالی که اینجا میذاریم که نسبت متعدده، فرض میکنیم دو تا عام داریم و یه خاص. مثال جدید شده، دو تا عام داریم یه خاص. اون دو تا عام ما نسبتش بین همدیگه من وچه، بعد از این که این نسبت رو بیام حالا تخصیص بزنیم، یا عام رو به یه عام دیگه فرض کنیم بیام تخصیص بزنیم، نتیجه اینه که عام اول یه مقدار افرادش کم میشه، بعد با اون خاصه چی میشه؟ عام خاصه مطلق میشه. با راحت تخصیص میتونی بزنی. مثال نمیدونم مثلا مثال داره دیاره دیالا در صورت جناب آخوند نظرشو اینه که بعد از تخصیص ملاحظه نکن نسبت جدید را، بلکه میگن همون نسبت قدیم رو. فرمایششون ما پذیرفتیم، فقط ایراد ما همون سه تا ایراد بود که گفتیم، که ایشون میگن ولو بعضی خواسته هم مقدم است از نظر زمانی، بازم شما همین کارو بکن. ما گفتیم ندیگه، اینجایی که زمان مقدمه است قطعا خواسته اول که تقسیم زنه عامه، یه مقدار کارش عمومش کم میشه، بعد نسبتشو با خواسته بعدی باید بسندیم. وقت اینجا میگن ما فرض میکنیم که دوتا عام داریم، این دوتا عام رو وقتی بعد تخصیص میزنی با خاصه، گفتن اشکالی نداره. حالا یه استثناء میگن، مگر اینکه به محذور دور برخورد کنی، که اگه بخوای به خاص تخصیص بزنی افراد نادری تحت عام باقی میمونه، یکی یا دوتا، و این دیگه چه عام میشه که دیگه عموم نداره. وقتی اینطور شد دیگه ما احتمال نمیدیم که عامه تخصیص خوردست به این خاصه، چون تخصیص اکثر میاد. امام علیه السلام قطعا چنین حرفی نزده. در این صورت عامه مخصص مقدم شد بر عامه دوم. این هم آخرین فرمایش صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه. بحث بعدی ما بحث مرجحات صدوری هست. مرجحات صدوری رو میخوام بیم آیا بینش ترتیب هست یا نه، انشاءالله روز شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.